شنونده یکی دیگر از برنامه های پرشنوندی سلامت باشین از رادیو ورزشی که در این برنامه من امیر هوشنگ کاظمی به اتفاق همکارانم سکر خانم فتانی سوزنده، تهیه کننده طناز سلیفی صدا بردار و احمد فرزی هماهنگی در کنار شماییم تا در ارتباط با پیشگیری و درمان کرونا در این ایام با شما صحبت کنیم. شنوندگان عزیز دقت داشته باشید که این برنامه یک برنامه کاملا موثق و علمیه که از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای سیاست‌گذاری سلامت سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مورد تاییده. پیش از اینکه وارد صحبت بشیم با کارشناس برنامه میخوام خدمتتون عرض بکنم که باید در این ایام از مصرف زیاد سیر، زنجبیل، انواع سس‌های تند و خردل پرهیز بکنیم. مصرف نوشیدنی‌های محرک و کافئین‌دار مثل قهوه، چای غلیظ، نسکافه و شکلات تلخ رو هم محدود کنیم. در این برنامه هم ارتباط خواهیم گرفت با سرکار خانم دکتر آزاده نجارزاده، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، تا سوالاتمون رو در ارتباط با نوع رژیم غذاییمون در این ایام از ایشون پاسخ کنیم. اگر شما هم سوالی در ذهنتون هست شماره پیامک 3306 رو فراموش نکنید. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم دکتر آزاده نجارزاده، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب کاظمی، من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. اگه خاطرتون باشه توی برنامه‌های پیشین صحبتی شد راجع به نحوه افطار کردن و اینکه باید در زمان افطار سرعت خوردن رو رعایت بکنیم. بله. میشه خواهش کنم یکم بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدین؟ گفتید که چی رو چه موقع مصرف کنیم و به چه شکلی، اما این سرعت غذا خوردن جای سوال شده.
سرعت غذا خوردن در واقع حالا با روش های مختلفی عنوان میشه و بعضی ها مثلا 30 بار هر لقمه رو بجوین. طوری باید باشه غذا که وقتی که شما میخواین اون رو از دهان وارد حالا حفره مری به در حلق و حفره مری بشه باید کاملا نرم شده باشه، یعنی تکه های جویده و خورد نشده درش وجود نداشته باشه. بهترین کار این هستش که ما هنگام غذا خوردن تمرکزمون رو برای غذا خوردن حفظ کنیم. حالا شاید شما شنیده باشین که خیلی از افراد میگن که ما موقعی که داریم نماز میخونیم حواسمون به همه جا هست غیر از نماز.
نماز خوندن.
من حالا با تجربه رشتم وقتی که داشتم کار میکردم برای کسایی که سرعت غذا خوردنشون زیاد هست و عدم توجه دارن به غذا خوردن و خودش باعث یه سری مشکلات میشه، به این نتیجه رسیدم که ما معمولا در کارهایی که به صورت روتین برامون میشه، یعنی عادت میشه برامون و دیگه بار اول نیست، معمولا همین اتفاق میفته. مثلا شما موقعی که رانندگی میکنید در روزهای اول که هنوز براتون عادت نشده کاملا تمام توجهتون صرف رانندگی و محیط اطرافتون هست.
دقیقا.
اما موقعی که میشه روتینتون و دیگه عادت میکنین به این کار، حالا خیلی ها رو ما متاسفانه میبینیم که انگام رانندگی مثلا حتی پیام هم میدن، تلفن میزنن، چیزی میخورن، در صورت که روزهای اول اصلا همچین اتفاقی نمیافتاد.
بله، بله، اون حس عادت.
اما متاسفانه این اتفاق هست. یعنی که مثلا ما سر صبح افطار نشستیم، حالا تلویزیون هم روشنه، سریال هم داره میده یا برنامه بعد از افطاره و ما تمرکزی رو اون غذا نده. برای اینکه عزیزان تمرین بکنن این حالت رو، برای شروعش توی کتاب‌ها گفته میشه که اولین کاری که میخواین حواستون رو از بقیه چیزها دور بکنید و منعطف کنید به غذایی که مصرف بکنید این هستش که شروع کنید سپاسگزاری کردن از خداوند بابت اون موضوع. یعنی اگر مثلا من میخوام غذا بخورم، شروع کنم سپاسگزاری از خدا کردن بابت غذا. اگر میخوام رانندگی کنم، سپاس بابت اینکه مثلا یه ماشینی دارم، توانایی رانندگی رو دارم، بلدم، میتونم رانندگی کنم. پس این سپاسگزاری وقتی که چندین بار تو ذهن آدم باشه و به خصوص اگه حتی بلندم بگیم، خیلی بهتره که بچه‌ها هم یاد بگیرن این موضوع رو.
درسته.
از خدا شاکر باشن و این در حقیقت یک عادت خوب هستش. این باعث میشه که خب من تمام توجهمو منعطف کنم به غذا. بعد سعی کنم وقتی که لقمه غذا رو میذارم داخل دهان، تصورم این باشه که انگار بار اول دارم این ماده غذایی رو مصرف میکنم. این خودش کمک میکنه که من کاملا این غذا رو در دهان مزه مزه کنم و بنابراین تعداد دفعاتی که جویده میشه اتوماتیک افزایش پیدا میکنه. پس لازم نیست حالا حتما بشماریم، حالا موقع غذا خوردن ببینیم چند بار یه لقمه رو میجویم، ولی همین که تمرکز بکنیم روی غذامون خودش باعث میشه که در واقع من میگم اصطلاحی که خودم به کار میبرم، چشم آدم هم سیر میشه در حقیقت از غذا. یعنی اون احساس سیری و اون احساس رضایتی که روح و روان آدم هم از غذا باید داشته باشه رو کسب میکنه. ولی وقتی من توجه هم به جای دیگه هست، حالا دارم غذا هم مصرف میکنم، بعد از مدتی احساس پری دارم ولی احساس لذت بردن از اون غذا رو نداشتم و این خودش باعث میشه که مقدار مصرفی غذا بیشتر بشه. پس این یکی از راهی هستش که میشه پیشنهاد کرد برای اینکه ما سرعت غذا خوردنمون رو کم بکنیم.
زنده باد، زنده باد. خانم دکتر، پیش از ماه مبارک صحبت از این بود که زمانی که حتی ما نون تهیه میکنیم، وقتی نون رو به منزل میبریم بهتر است که دوباره بهش گرما بدیم، چون شاید در این فاصله دست نانوا آلوده بوده، دست خود ما آلوده بوده، یا از طریق هوا انتقال پیدا کرده. آیا زمانی که ویروس کرونا مثلا از طریق نون وارد بدن میشه، از طریق دستگاه گوارش قابل جذب هست؟ این یه سوالی که خیلی از دوستانمون پرسیدن که مثلا نونی که الان تو سفره افطار ما هست سرد شده، کسی بهش دست زده، آیا با خوردن اون ما مبتلا میشیم؟
بله. فقط این نیستش که ما از راه نفس کشیدن، البته این ویروس ویروس جدید هست، ولی به هر حال چیزی نیست که بگیم که وقتی که خورده میشه از بین میره، چون به محض اینکه وارد بدن بشه میتونه سریع در واقع شاید حتی تو همون محیط دهان هم آسیب رو شروع کنه به دقیقت عمل کردن. ممکنه محیط اسیدی معده رو نتونه تحمل بکنه. این حالا برمیگرده به کارهایی که باید به صورت تحقیقاتی روش انجام بشه و نتیجه دقیق رو بگم به خدمت شما. در حال حاضر بهترین راه این هستش که بالاخره ما پیشگیری بکنیم، یعنی تصورمون بر این نباشه که اگر که من این رو بخورم در بده از بین میره پس مشکلی نداره. اتفاقا برعکسش، چون بالاخره اگر که اتفاق بیفته میتونه خیلی ضرر سنگینی برای من داشته باشه، بهترین راه این هستش که در واقع برعکس این رو فکر کنم و فکر کنم که اگر مصرف بشه میتونه ایجاد بیماری رو داشته باشه.
سوال بعدیم راجع به این هست، پیش از این وقتی سراغ علائم کرونا رو میگرفتیم، صحبت از سرفه بود، تنگی نفس بود، تعرق بود، علائمی مثل سرماخوردگی، اما اخیرا شنیده میشه کسانی مثلا حس بویایی چشایی رو از دست دادن یا دچار اسهال شدند، یعنی این ویروس روی سیستم گوارش اثر میگذاره؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، این ویروس چون یک ویروس جدید هست و در افراد مختلف هم علائم متفاوتی داره و هر روز هم حالا جنبه جدیدی از اون مشخص میشه. همونطور که شما فهمیدین، خیلی از افراد حس بویاییشون رو از دست میدن، بعضی از افراد حس گرسنگیشون رو حتی از دست میدن و همونطور که فهمیدین علائم گوارشی هم داره، در صورتی که روزهای اول گفته میشد که علائم گوارشی نداره و حتی یکی از وجهای افتراقش از بیماری های دیگه این بود که در حقیقت ایجاد اسهال نمی کنه، ولی الان میبینن که این موضوع هست. حالا یا میتونه ناشی از خود این کرونا باشه یا اینکه همزمانی اون با یک ابتلاء دیگه که اون در واقع بدن ضعیف شدن بدن باعث شده که به یک ویروس دیگه هم مبتلا بشه و همزمان این علائم رو داشته باشه. درسته. این هم باز چیزی هستش که هنوز کاملا مشخص نیست، ولی بله هر روز علائم جدیدتری رو نشون میده.
چه توصیه میکنید به مشاغلی که مرتبط با این ایام هستند، مثل نونباها که در زمان افطار نان گرم دست مردم میدند، یا کسانی که سبزی خوردن میفروشند؟ چه این مشاغل چه چیزهایی رو بیشتر باید رعایت بکنند که خدای نکرده باعث انتقال بیماری نشند؟
خوشبختانه حالا من که خودم برای خرید میرم، میبینم که اقبال عمومی مردم نسبت به بهداشت خیلی افزایش پیدا کرده، یعنی خیلی مردم توجه میکنن به این موضوع و این شاید بگیم یکی از جنبه های مثبت این ویروس بوده، چون همیشه مردم ما یا کلن ناده میتونم بگیم در تمام دنیا بیشتر توجه روی درمان بود و به بهداشت و پیشگیری کمتر توجه میشد. ولی این ویروس نشون داد که اگر ما بخوایم روی بهداشت سرمایه گذاری کنیم بسیار موفق تر هستیم. همین که ما ببینیم توی مغازه های مختلف فاصله ها رعایت میشه، سطوح رو میبینیم که ضد عفونی میکنن عزیزانی که صاحب اون مشاغل هستن و در واقع اون توصیه های بهداشتی رو که به صورت پوستر براشون تهیه شده از توسط دانشگاه علوم پزشکی در معرض عموم قرار دادن. خیلی هاشون حتی ممکن از من دیدم ممکنه مثلا سطح سواد خوبی هم نداشته باشن، ولی کاملا این موارد پیشگیری رو میشناسن. اینکه پول رو ببینید، پول همیشه چیز کثیفی بوده از لحاظ بهداشتی، ولی ما خیلی راحت دست میزدیم. الان ترس مردم زیاد شده و خیلی خوب هستش که این بمونه، چون آلودگی که دستای مختلف وارد میکنه به این پولها خب مسلماً باعث میشه که یه چیز تمیزی نباشه و میتونه انتقال دهنده بیماری باشه. این که از کارت استفاده میکنیم، این که دستامون رو زده عفونی میکنیم و مرتب دستا رو میشوریم، خب مسلماً اینها روش هایی هستش که میتونه جلوگیری کنه از بروز بیماری ها. و به خصوص حالا توی نونوایی ها من دیدم که یه قسمت رو گذاشتن که اگر کسی هم کارت برای من خواهد تو بده اون قسمت مشخص باشه. بعد برای من جالب بود که دو تا نونوایی رو دیدم که با یه چیزی شبیه مثلا انبار گذاشتن اونجا و خودشون چون تک نفر بودن و کسی رو نداشتن که برای یه گرفتن دست با دستشون رو تماس نمیدادن. و خیلی خوبه که رعایت مسئله بهداشتی بشه در این مشاغل و خیالمون انشاءالله راحت باشه از بابت بهداشت در صنوف مختلف.
زنده باد. خیلی ها پرسیدند یکی از علائم بیماری کرونا از دست دادن بویایی و چشاییه. چه زمانی باید احساس بکنیم که چشاییمون رو از دست دادیم؟ یه سطح کیفی رو باید تعریفی ازش داشته باشیم که اگه به این حد رسیدیم باید احساس کنید دیگه الان چشایی رو از دست دادیم، بویایی رو از دست دادیم. اون زنگ خطر کی باید به صدا در بیاد؟
ببینید معمولا این خود در افرادی که دیدیم و معاینه شدن فقط به عنوان یک علامت نبوده، یعنی اینطور نبوده که فقط بویایی و چشایی اتفاق از بین بره، در واقع یکی از عوارضی بوده در کنار علائم دیگه.
درسته.
این چیزی نیستش که بخوایم بگیم که مثلا سطحی داشته باشه، چون ما حتی در تحقیقات هم وقتی که سطح این چشایی و اینجور چیزها رو میسنجیم یا حتی مثلا درد رو میسنجیم یک مقیاس چشمی مثلا میگیم که یه خطکش میذاریم جلوش رو میگیم اگه مثلا از 0 تا 10 بخواید یه نمره بدید به این درد چقدر نمره داره، و این خب مثلا در افراد مختلف متفاوته، بنابراین خیلی نمیشه به صورت علمی مطلبی رو در این خصوص ارائه کرد و به خصوص این که هیچ وقت به تنهایی بروز پیدا نکرده که یه نفر فقط حس چشاییش یا بویاییش از دست بده و بعد ببینن که ریه درگیر شده.
درست درست. هم دکتر الان تو فصل بهاریم، فصلی است که همه میگیم فصل آلرژیه، حساسیت ها خودشون رو نشون میدن. چطور میتونیم تشخیص بدیم که این آبریزش بینی، تنگی نفس آلرژیه یا نه ما مبتلا به کرونا شدیم؟
ببینید آلرژی معمولا چیزی هستش که در فرد در واقع سابقه ابتلایش وجود داشته، کم پیش میاد که یک مرتبه اتفاق بیفته، ولی به هر حال اگر هم حتی این علائم رو داشتیم قاعده بر این هستش که رعایت رو داشته باشیم و فاصله رو رعایت بکنیم، مسئله بهداشتی رو رعایت بکنیم. اگر دیدیم علائم دیگه ای ایجاد شد، مثلا تنگی نفس عارض شد، اون وقت میتونیم مراجعه بکنیم و حالا برای تست ابتلا کارهای پزشکیش انجام بشه. ولی توصیه میشه به صرف این که مثلا ما آبریزش داشته باشیم یا از عدسه بکنیم و اینها قرار نیستش که همه اینها کرونا تشخیص داده بشه و بهتر استش که صبر کنیم، ولی در این صبر کردن رعایت مسائل بهداشتی رو در منزل داشته
باشه. سوال بعدیم راجع به مصرف گوشت قرمز. پیش از این خیلی توصیه میشد که تا جایی که امکان داره پیش از این توصیه میشد که گوشت قرمز کمتر مصرف کنیم، گوشت سفید مثل مرغ و ماهی بیشتر مصرف شه، اما الان اخیرا شنیده میشه برای دریافت پروتئین بهتر است که گوشت قرمز تمام پخته شده مصرف کنیم. حالا شما بفرمایید در این روزگاران چه باید کرد که بحث بیماری کرونا هست؟
گوشت قرمز و گوشت سفید از لحاظ پروتئین تفاوتی با هم دیگه ندارن و ارجحیتی که گوشت قرمز نسبت به گوشت سفید داره در واقع در میزان آهنش هست.
بله.
میزان آهن و رویش نسبت به گوشت سفید بیشتر هست. ولی بله. از لحاظ پروتئین هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. به صورت کلی همیشه توصیه میشه که ما تنوع رو داشته باشیم. یعنی مثلا مصرف دو روز در هفته گوشت قرمز کافیه. میتونیم سه روز رو از گوشت سفید استفاده بکنیم و دو روز رو هم از حبوبات در رژیم غذاییمون استفاده بکنیم که پروتئین خوبی داره.
سوال بعدیم راجع به مصرف میان وعده هاست. در طول روز عادی خب ما سه نوبت غذا میخوریم، میان وعده میخوریم، به قول دوستانمون ریزخاری میکنیم.
میان وعده ها در
شرایط عادی، در زمانی که بحث ماه مبارک نیست، اما الان که در ماه مبارکیم، تکلیف میان وعده ها یا خوردن چیزهایی مثل آجیل و تنقلات به چه شکلیه؟
ببینید میان وعده های مناسب برای ماه مبارک رمضان بهتر هستش که از میوه ها انتخاب بشن. آجیل هم گزینه خیلی خوبی هست، منتها بیشتر ما برای کسی که کمبود وزن دارن توصیه میکنیم، ولی در حد 30 گرم در روز دیده شده که میتونه چربی های خون رو هم کنترل بکنه، به شرطی که بقیه موارد رژیمی هم رعایت بشه. بنابراین مصرفش تقریبا حالا میشه 30 تا دونه بادوم یا پسته یا مثلا از هر کدوم 15 تا، چون هر کدومش تقریبا 1 گرم میشه. اگه گردو رو بخوایم در نظر بگیریم، هر 1 گردو تقریبا معادل 4 تا بادوم یا پسته هست. پس میتونن به عنوان میان وعده از مغزیجات استفاده بکنن. برای نوجوان ها حتما توصیه میشه، به خصوص اونایی که روز اولی هستن و ممکنه اشتهاشون نسبت به غذا هم کمتر باشه، گزینه خوبی هست برای که در حجم کم انرژی زیادی رو تامین بکنه برای بدن.
اخیراً موقعی که افراد رو دسته‌بندی می‌کنند، سه قسمت میشن آدما: افرادی که سالمند، افرادی که ناقلند بیماریشون خفیفه، و افرادی که بیماری ها دارن و نیاز به بستری شدن دارن. چه تفاوتی رژیم غذایی کسانی داره که مبتلا شدند، علائم خفیف دارن و پزشک توصیه که در منزل قرنطینه باقی بمونند؟ آیا رژیم غذایی خاصی رو باید رعایت بکنند؟
غذاهایی که آبکی هستن، یعنی مثلا به صورت سوپ هستن، توی این افرادی که حالا در حقیقت بیماری خفیف دارن یا مبتلا شدن و باید قرنطینه رو داشته باشن، بسیار توصیه میشه. مصرف لبنیات حتما توصیه میشه، و اینکه حالا من توی بعضی از شبکه‌های اجتماعی دیدن که کاملا قطع میکنن مصرف لبنیات و یا مصرف تخم مرغ، این به هیچ وجه صحیح نیست. سبزیجات حتما خیالمون راحت باشه که ضد عفونی شدن اگر به صورت خام مصرف میشن، چون که ممکنه الان به خاطر اینکه بدن ضعیف شده مستعد ابتلا به عفونت های دیگه هم باشه و حالا آلودگی های انگلی هم اضافه بشه بر اون. بنابراین اگر سبزیجات خام استفاده میشه حتما مراحل ضد عفونی به خوبی انجام بشه. و از آب میوه ها هم میتونیم استفاده بکنیم، به خصوص اگر فرد بی اشتها باشه و خود میوه رو نتونه بخوره. آب میوه ها گزینه خوبی هست، ولی باز هم از زیاده روی در اون خودداری بشه، چرا که میتونه واسه افزایش قند خون هم بشه. پس خود میوه ها معمولا گزینه مناسب تری هستن، ولی در مواقعی که فرد بی اشتها هست به دلیل اینکه خب یک لیوان آب میوه مثلا انرژیش بیشتر از یه دونه میوه هست، بهتر هستش که از آب میوه استفاده بکنیم. غذاهایی که سرخ شده هستن، غذاهایی که حاوی پنیر پیتزا هستن، اینها به هیچ وجه استفاده نشن. شیرینی و کیک و کلوچه و اینها که حتی در منزل هم تهیه میشن گزینه خوبی برای این افراد نیستن، و در حقیقت تازه خوری رو برای این افراد بیشتر توصیه می‌کنم.
یک دنیا متشکرم سرکار خانم دکتر آزاده نجارزاده، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. سپاس از همراهیتون. زنده باد. خدا نگهدارتون.
خدا.
چنانچه در این ایام دچار اسهال شدید، از مصرف سبزیجات و سبوس خودداری کنید. مصرف چربی های حیوانی و روغن های جامد مانند کره و دنبه هم ممنوعه و به دلیل ایجاد مکوس یا بهتر بگم خلط در دستگاه تنفسی، بیماران باید مصرف لبنیات به جز نوع پروبیوتیک رو محدود کنند. مراقب سلامت خودتون و خانوادتون باشید. خداوند یار نگهدار همه شما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
یه سری رفتار و خلقیات مثبت تو وجود انسان هست که مصریه، یعنی میتونه از یه فرد به فرد دیگه منتقل بشه تا کل جامعه رو فرا بگیره. مثلا لبخند مصریه، آرامش مصریه، مهربانی هم مصریه.
برای همینه که اسم برنامه صبحگاهی رادیو معارف مهربان باشیمه، برای اینکه مهربانی تو جامعه از طریق شنونده های رادیو همه گیر بشه. سه‌شنبه ساعت 6:45 دقیقه میتونید صبحتون رو با مهربان باشیم رادیو معارف شروع کنید.
مهربان باشیم،
با نگاهی، با کلامی دل نشین.
رضا ملایی هستم، گوینده برنامه مهربان باشیم رادیو معارف. مهربان باشین یه مجله صبحگاهیه که صفحات مختلفی رو ورق میزنیم تو این مجله با مردم عزیز و گاهی هم یه سوال مطرح میکنیم در کنار اطلاع رسانی درباره وضعیت آب و هوا یا وضعیت ترافیکی جاده ها و راه های کشور و به اون سوال هم میپردازیم.
بیماری هایی مثل کرونا که همه گیر میشن از جنبه های مختلف زندگی انسان ها رو تحت تاثیر قرار میدن. در برنامه
104 ثانیه با رادیو پیام سلامت باشید، متخصصان رشته های مختلفی که با سلامتی مردم سر و کار دارن توصیه ها و اطلاعات مفیدی رو در اختیار شنونده های رادیو قرار میدن.
با رادیو پیام سلامت باشید.
زهرا صالحی هستم، تهیه کننده با رادیو پیام سلامت باشید، که در این برنامه کوتاه که در مدت زمان 104 ثانیه تولید میشه، کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت و بهداشت آگاهی های مفید را به مردم میدن.
این روزا آزادسازی سهام عدالت موضوع صحبت خیلی ها شده و سوالات زیادی هم پیرامون این موضوع ایجاد شده.
چهارشنبه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با حضور جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به این موضوع خواهد پرداخت.
رهیافت رو از رادیو اقتصاد بشنوید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 21. موضوع برنامه روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99، آزادسازی سهام عدالت.
اگه با کافه هنر رادیو ایران همراه باشی، چهارشنبه ها پیشنهاد فعالیت های فرهنگی هنری رو دریافت میکنید
که در شرایط کنونی امکان انجام دادنشون وجود داره و ممکنه در میان کارهای روزمره به ذهنتون نرسیده باشه یا فرصت فکر کردن بهش رو پیدا نکرده باشید.
سلام به نازنین هموطنان مهربانم، حجت اشرف زاده هستم. این کافه هنر رادیو ایران
تقدیم شما میشه.
سلام، من زهره سربازی هستم، تهیه کننده برنامه کافه هنر، برنامه‌ای که دغدغه فرهنگی هنری داره و به اخبار روز فرهنگی هنری میپردازه. کافه هنر شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 16:40 با اجرای آقای شهاب شهرزاد پخش میشه و تمام تلاشمون رو میکنیم که در حوزه سینما، تئاتر، کتاب و دیگر حوزه های فرهنگی هنری بهترین پیشنهادها رو به مخاطب های کافه هنر.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
تو موجه، دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر توجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر فضا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
دلپذیر. اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خانواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه‌ای که داری،
500 تا سکه واسه 500 تا خانواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت هر هفته یه کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ درد سر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه تلاونگ.
تصور کنید در این روزها که بیشتر در خانه هستیم، خانه های ما پنجره نداشت. این روزها پنجره فقط یک پنجره نیست، روزنه است که ما را به فضای بیرون متصل می کند و در جریان زندگی قرار ما می دهد. پشت این پنجره چه می گذرد؟
مامان تا کی باید خونه بمونی؟ من خیلی حوصله‌ام سر رفته.
خب مامان جون، می خوای از پنجره بیرون رو نگاه کنی؟
دوستم همه پنجرن، بیا نگاه کن چه خوب.
در این روزها با پنجره درجه 1 در جریان زندگی باشید. وینتک پنجره 1.
میخوای غذات سالم شه، بگیری صفرشو، قلب و عروق نگیره، بگیری صفرشو، وقتی تراز خطرساز،
بگیر یه صفرشو.
حالا دیگه طبیعت روغن زیرو ترانسو داره، جوونی و سلامتی بهش میگن آره،
تا دیر نشده یه صفرشو بگیر. روغنهای زیرو ترانس محصولی از خانواده لایت.
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراوون، کد میهن و پیامک کن آسون.
میهن میهن
شیر و گوغ و پنیر اینجاست، اساط جایزه هر هفته برپاس، میهن بهترین انتخاب ما.
میهن میهن
با خرید انواع محصولات پنیر، دوغ و شیرهای بطری در قرعه کشی بزرگ میهن شرکت کنید و ضمن ارسال کد درج شده بسته‌بندی محصول را نزد خود نگه دارید.
حال خوبه دم افطار، جممون جمعی سمسار، سال دیگه دوباره جمعیشیم و خوشحال، با دعای خیر مادر همه سر صبح نشستن، نون سنگک آش رشته، طعم خوبه کشک بیژن، ماه دعوت خدا، ماه مهربونیه، کشک بیژن طعم ایرونیه.
بیژن، طعم زندگی.
با اعلام ساعت 9 همچنان همراه شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه های رادیو ورزش. ازتون دعوت میکنم ورزش ایران رو بشنوید.